بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل هشتم بحث ما راجع به حرکت جوهری، یعنی یکی از مبانی اساسی حکمت صدرایی شده بود. در باب حرکت جوهری سه محور باید روشن بشه. یکی تصور حرکت جوهری، چون خیلی از اوقات اصلا حرکت جوهری تصور لازمش رو بر نمی داره، اصلا حرکت جوهری چیه، این یک. دومی اثبات و استدلال بر حرکت جوهریه، این نکته دوم هست. و نکته سوم بررسی تبعات، لوازم و نتایج این دیدگاه هست. این نظم بحث اختصار میکنه که به این شکل بحث ها پیش بره. راجع به تصور حرکت جوهری، بحث هایی که گذروندیم راجع به حرکت و بعد رو در جوهر داریم پیاده میکنیم، تقریبا اگه دقت بشه فضای بحث روشن میکنه. اونتا باید مراقب باشیم که از نظر صدر و متعلقین در حرکت جوهری خود حرکت و لوازم حرکت، یکی از مهمترین های اونها که زمان باشه، از ابعاد درونی حقایق جوهری خواهد شد. حقایق جوهری همه اجسامی رو که داریم، توایعی که داریم، صور نوعی جوهری که هستن، اینها حرکت و مقدارش یعنی زمان جزء حقیقت درونیش خواهد شد. یعنی اگر ما تا کنون میاندیشیدیم که اجسام و چیزهای مادی دارای سه بعد هستن، طول و عرض و عمق، سه تا امتداد هستن که همشون امتدادهای کمیه به معنای کم متصل، یک امتداد دیگر هم برای حقایق جوهری وجود داره، یک کشش دیگر هم وجود داره و اون هم کشش به حسب زمانه، که این بر اساس یک حرکتی در جوهر و ذات شی پدید میاد. ظاهراً اونچرا که نقل شده گفته شده، این بیان غیر از اونی هستش که امروزه در مباحث فیزیک و اینها مطرح هست، به عنوان این که مثلا زمان بعد چهارم اشیا هست. بیان رو که صدر و متعلقین داره فرق میکنه با اون نکته. اونی که در امروزه مطرح هستش این بحثه، یعنی بازم در فضای امروز ظاهرا مسئله زمان رو به عنوان یک بعد درونی جوهر جسمانی تلقی نمی کنن. مثل همون سه بعد دیگر که حالت عرضی داره، زمان هم حالت عرضی داره. منتها برای اینکه جایگاه یک شی دقیقا مشخص بشه، طول و عرض و عمق و جایگاه زمانیش هم مشخص میشه. بیشتر این معنا مد نظر است، ولی اون چی که ملا صدرا میگه بحثش فرق میکنه. یعنی حرکت و زمان در جوهر و ذات شی قرار خواهد گرفت. حرکت و زمان در جوهر و ذات شی، یعنی شی دارای یک کشش در بستر زمان هست. خود شی، خود این شیی که به عنوان جسم مورد ملاحظه ما هستش و به تعبیری رو که معمولا مطرح میشه، گازوات تر میشه، یعنی ما وقتی اجسام رو داریم ملاحظه میکنیم، فقط با یک مقطع از اشیا روبرو هستیم. سه بعد غارش در دست ما هست، در چنگ ما هست، ولی از منظر کشش زمانی و حرکتی که در اون بطن و جوهرش وجود داره، ما فقط با یک مقطعش روبرو هستیم. هیچگاه با دو مقطع جسم روبرو نیستیم، همیشه با یک مقطعش روبرو هستیم. با اینکه این جسم یک حقیقت تک مقطعی نیست، از یک بستر زمانی شروع شده تا یک بستر زمانی دیگر خاتم میپذیره، یعنی امتداد و کشش در فضای زمان داره، حرکت جزء ذاتش هست. یه تعبیر رو بعضی‌ها به کار بردن چیز خوبیه. مثلا فرض کنید که اگر انسان یک سنگی رو در دست بگیره، گمان میکنه که همه این سنگ رو در دستش گرفته، درسته؟ چون طول و عرض و عمق و اینا همش تو دستش هست، همه رو در مشتش گرفته. ولی حرکت جوهری میخواد این نکته رو تثبیت بکنه که اینجور نیست. شما فقط یک مقطعی از این سنگ در دست شماست، این سنگ یک کشش زمانی داره که همه او در دست شما نیست. همه این سنگ در مشت و در دست کسی هستش که به همه جاش احاطه داشته باشه، یعنی به کل زمان احاطه داشته باشه. ما خودمون چون حقیقت زمانی هستیم، تو بستر زمان هستیم، همیشه با یک مقطعی از این جوهر جسمانی در ارتباط هستیم، نه اینکه با همش در ارتباط باشیم. یک مثالی رو جناب استاد عبودیت مطرح میکردن، این مثال خیلی قشنگ و خوبی، گرچه از جهاتی هم ذهن رو دور میکنه ولی از جهاتی خیلی زیبا و قشنگ است در تبیین اگر جوهری. مثالی که ایشون میزنه اینه، میگه که شما فرض کنید جهان مثل یک صفحه بی‌نهایت میمونه، حالا بی‌نهایت بودنش خیلی مهم نیست، یا متناهی یا بی‌نهایت، ولی در اصل جهان رو تنها یک سطح فرض کنید و تمام موجودات رو فکر کنید که دو بعدی هستن و در این سطح به سر میبرن. شما یه چون این فرض رو داشته باشید، اون وقت ملاحظه بکنید که یک منشوری مثلا که به شکل مثلث، به استوانه و مثلث، یک منشوری میخواد با این سطح برخورد بکنه. پیش از برخورد اصلا موجوداتی که در این سطح هستن نمیتونن متوجه چنین وجودی بشن، چون این وجودی سه بعدیه و اونها فقط تو دو بعد حقیقت دارن. قبل از اینکه برخورد بکنه از منظر موجوداتی که تو این سطح هستن چون این وجودی اصلا معدومه، اصلا واقعیت نداره. ولی وقتی رو که این منشور برخورد میکنه با این سطح، با این سطح که برخورد میکنه، مثلا منشور فرض کنید که به شکل مثلث باشه یا به شکل مربع باشه، حالا در هر صورت یا به شکل دایره باشه، اگر مثلا به شکل مثلث باشه، وقتی رو که برخورد میکنه با این سطحی رو که ما در نظر گرفتیم، سطح چه احساسی از این منشور داره؟ چون سطح فقط دو بعد رو میفهمه، احساسی که سطح از این منشور داره فقط یک حقیقت مثلث گونه است، نه منشور، اصلا متوجه منشور نمیشه، محسوس. حالا تا زمان رو که این منشور داره حرکت میکنه و از این سطح میگذره، مثلا فرض کنید اگر یک ساعت طول بکشه و بعد از اینکه از این سطح گذشته، اون صفحه و موجوداتی که تو اون صفحه هستن احساسشون اینه که یک مثلثی از فلان لحظه در ما به وجود اومد و در فلان لحظه چی شده؟ از بین رفته. یعنی متوجه نمیشن که این یک حقیقت سه بعدی است، یک امتدادی داره و داره این امتداد داره میگذره، همش با همون دو سطحش در، یعنی حالت دو بعدش برخورد میکنن. در فضای حرکت جوهری هم یه چنین حالتی هستش. ما الان در مقطع زمان، در یک صفحه زمانی هستیم که در این مقطع فقط با سه بعد آشنا هستیم، با همه زمان در تماس نیستیم، ما با سه بعد آشنا هستیم، بعد طول و عرض و عام. و اشیا که میان از منظر صدر و متعالی، اینا همشون کشش و امتداد زمانی دارن. ما که برخورد میکنیم همش با همین سه بعد در تماس هستیم، اون بعد محسوس برای ما نیست بلکه معقوله، یعنی ما با تعقل رو به دست میاریم. علت این که ما اشیا رو ثابت در نظر میگیریم همین معناست که ما با همه اون مقاطع زمانی در تماس نیستیم، فقط با یه قسمتش در تماسیم. گرچه باز این مثال هم ممکنه مبعدهایی هم به لحاظ برخی از ابعادش داشته باشه، ولی از این حیث که حس ما نسبت به اشیای زمانی چرا به این شکل هستش، خوب میتونه این معنا رو توضیح بده. یک بحث اینه که ما تصور بکنیم حرکت جوهری چیه. حرکت جوهری به معنای تبدلات جوهری جسم هست در بستر امتداد زمانی، یعنی یک امتداد غیر غار رو باید جزء حقایق جوهری اشیاء جسمانی و مادی در نظر بگیریم. این یک مرحله است. مرحله دوم اثبات و تثبیت این معناست. در مرحله اثبات و تثبیت عرض کردم بیاناتی که صدرا داره چندین برهان برش اقامه کرده. حالا این براهین در واقع مدی دلالتشون تا چه میزان هست، آیا میتونه اشکالات رو برطرف بکنه، برخیاشون خیلی قویه، برخیاشون ضعیف‌تره، برخیاشون دچار خلل هست، و در هر صورت اینها باید ساخته و پرداخته بشه. اونی که حدس انسان به نحو بسیار قوی تقویت میکنه همین نظری است که صدر متعالی ارائه کرده، ولی در هر صورت ما باید در کتاب‌های فلسفی استدلالی بر این معنا اقامه بکنیم، خصوصا از اون جهت که خیلی هم محسوس نیستش. به همین خاطر باید استدلالها استدلال روشن و واضح باشه. اولین استدلالی که ما وارد شده بودیم از راه ارتباط جواهر با آثارشون که همون اعراض و اینها باشه مسئله رو پیگیری کردیم. جلسات قبل این نکته رو توضیح دادیم، مقدمات بحث رو عرض کردیم. یه نکته‌ای که در این استدلال اول بود این بود که این استدلال اول حرکت جوهری رو به نحو عام اثبات نمی کنه، به نحو بالجمله، بلکه به نحو فی‌الجمله اثبات می کنه. یعنی نشون میده که بالاخره ما حرکت جوهری داریم، اما اینکه این حرکت جوهری عمومیت داشته باشه و راجع به همه جواهر باشه، این استدلال با این مقدار کفایت نمی کرد. اشکالاتی وارد می شد و جوابهایی داده شد، از جمله این اشکال بود که حکمای مشا میگن چطور شما حرکت جوهری ذات یک جوهر رو مستند میکنید به علت ثابت در مفارقات و اونجا هیچ مشکلی نمیبینید در اینکه علت ثابت باشه ولی معلول متغیر باشه، و توجیهاتی رو در اون ارتباط مطرح میکنید که ربط متغیر به ثابت رو توضیح میده، در بحث ما همینگونه باشه. یعنی ما در ارتباط با اعراض بگیم اعراض حقایقی هستن متغیر، ذاتن متغیر، خب اینا مستند هستن به علت ثابت. علت ثابتشون چی؟ همین طبیعت جوهری ثابت. چرا ما باید حتما به حسب اون مقدمات استدلال اول توجه بکنید، چرا ما باید حتما از تغییر و تغییر در اعراض بگیم قطعا علت مباشرشون که جوهر طبیعی باشه او هم در تغییر و تحول هست، بگیم او ثابته ولی خود جوهر متغیر هست؟ پاسخی که در این ارتباط داده بودم و جلسه قبل گذاردیم رو دوستان حتما مطالعه و دقت کردن. پاسخی که علامه اینجا مطرح کرده با لفظ قیله آورده و آخرش هم کلمه فهم آورده این استش که در اساس خود اعراض با تمام ویژگی‌هایی که دارن مال خودشون نیستن بلکه برای غیره. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این استش که همیشه اعراض وصف جوهرن، جوهر متصف به عرض میشه. یکی از خاصیت هایی رو که عرض داره حرکته. معنای این سخن نیست که خود عرض متحرکه، بلکه خود این حرکت هم وصف جوهر و جسم هستش. به بیان دیگر ما وقتی میبینیم که یک جوهری کمش داره تغییر میکنه میگیم چی در حرکته؟ میگیم این جوهر در کمش داره حرکت میکنه. اون رو که متصف به حرکت میگیریم باز خود جوهره، همچنین در کیف و همچنین در مقولات دیگه رو که قابل تر هست. در هر صورت چون اعراض وجود فی نفسه لنفسه ندارن بلکه لغیره هستن، خودشون و تمام خصوصیاتی که در درون ذاتشون هست مال غیره، بنابراین اینجا حرکت رو نمیتونیم بگیم ذاتی اعراضه و ایجاد عرض به معنی ایجاد یک حقیقت متجدد و متغیر است. ولی این حرف رو میتونیم در باب خود جوهر و نفس جوهر مطرح بکنیم. این در واقع پاسخی بود که علامه طباطبایی مطرح کرد. حالا با رمز این از اون چرا که در این پاسخ هست، دو سه تا سوال ما در ارتباط با این استدلال اول مطرح میکنیم و از این بحث خارج میشیم. سوال اولی که میخوایم طرح بکنیم راجع به همین پاسخی هستش که الان داده شد، چون اینجا گفته شد اعراض چون وجود فی نفسه لنفسه ندارن بلکه لغیره هستن، هر چی که در اونها هست مال غیره، مال خودشون نیست، لذا حرکت هم ذاتی خودشون نیست. تا اون توجیه روی که ما در باب حرکت جوهری انجام میدیم در ربط متغیر به ثابت در اینجا پیاده بکنیم. خب اگر اینجوری باشه اون بحثی رو که ما معمولا مطرح میکنیم، خود صدر متعلم مطرح کرده در باب اصالت وجود که همه چیز به وجود متحققه و خود وجود به حسب ذات متحققه، و بعد خود ملا صدر مثال میزنه به حقایق عرضی مثل بیاض. اونجا میگه جسم بیاض ابیض است به ابیضیت بیاض، پس به طریق اولا خود بیاض ابیض خواهد بود به حسب نفس خودش، به حسب نفس خودش. خب آیا ما وقتی راجع به اعراض میگیم وجود فی نفسه لغیره دارن، یعنی خصوصیات ذاتی خودشون و ویژگی‌هایی که دارن همشون مال جسمه، این سخن به چه معناست؟ یعنی میخواییم ویژگی‌های ذاتی اونها رو استناد بدیم به غیر، به حسب اون بحث رو باید بگیم اولا و به ذات مال خود عرض، ثانیا و بالعرض نسبت داده میشه به موضوعش. اینجا چجور میخوایم این حرف رو مطرح بکنیم؟ یکی این سواله. سوال دیگه این استش که ما در نهایت
بیانی که خودتون میفرمایید دیگه، معمولا که این ذاتیاتش چیه؟ بس همون نفس الامر که این ذاتیاتش برای خودشه،
درسته،
ولی تو متن تحقق بخواد تحقق پیدا کنه به وجود میشه یا نیاز برامو به وجود داره. حالا یعنی جواب این سوالی که میفرمایدم همین،
نمیدونم، باید فکر کردیم. سوال دیگه ای که اینجا میخواستم مطرح بکنم این استش که بر اساس دیدگاه نهایی صدر و متعلین، ماسه و الله همشون وجود فی غیره و رابط هستن، یعنی حتی از وجود فی نفسه لغیره هم فراتر میره صدر و متعلین در نسبت ماسه و الله به حق تعالی. یعنی ماسه و الله خودشون این بحث رو مطرح کرده که بعضی از اکابر دینی، منظورش استادش میرداماده، که ماسه والله رو وجود رابطی گرفتن نسبت به حق تعالی، یعنی وجود فی نفسه لغیره. ولی ایشون میگه که دقت در مسئله و غور در بحث معلولیت ما رو به اینجا میرسونه که کل ماسه والله باید وجودهای فی غیره باشن. اگر ما ماسه والله رو وجودهای فی غیره بگیریم، اون وقت ماجرای حرکت جوهری چه خواهد شد؟ طبیعتاً ایشون حرکت جوهری و حرکت در اعراض همه رو میپذیره در بستر همون معنایی که به همه وجود فی غیره میده. اما از منظری که الان پیش رفتیم ما باید چی کار بکنیم؟ طبیعتاً وقتی وجود فی غیره بشه دیگه خیلی واضح هستش که هر حکمی که داره مال غیره، توجه کردید، به حیث تقییدی غیر اعطا میشه. اگر چون این حرفی رو ما بزنیم، اون موقع باید بگیم تغییر و تحولاتی که در این وجودهای فی غیره هستش به خاطر وجود فی نفسه است که در حق تعالی است. با چون این حرف رو زد، چون استدلال اول به این شکل پیش رفته که اعراض که وجود فی نفس اللی غیره هستن چون در حرکتن، پس معلوم می شود که خود جوهر در حرکت هستش که اونها تغییر و تبدل می پذیرن. اشکالاتی مطرح شد، جوابهایی تر شد، در نهایت این نکته پیش آمده. خب اون وقت ما اگر ماسه والله رو وجودهای فی غیره بگیریم و اونها رو هم طبیعتاً باید متحول و متغیر بدونیم، چه اونها رو اعراض بدونیم چه جوهر بدونیم، هر چی بدونیم بالاخره متحول هستن. این تحولات رو در نسبت با حق تعالی باید چجور در نظر بگیریم؟ یعنی ربط متغیر به ثابت رو در اون مرحله باید چی کار بکنیم؟ این یک نکته، یک سوال. سوال دیگه‌ای که اینجا مطرح هست و به تدریج ممکنه پاسخش پیدا بشه در عبارت‌های بعدی و بحث‌های بعدی این استش که ما از حرکت چه اعراضی پی به حرکت جوهری بردیم؟ در استدلال اول از حرکت اعراض چارگانه، یعنی حرکت در عین، در کیف، در وضع و در کم. این چهار مقوله حرکت دارن، همه هم این رو قبول دارن. گفتیم وقتی این چهار مقوله حرکت دارن و اینا معلول هستش برای جوهر، طبیعتاً باید بگیم جوهر که علتش هست اون هم باید متغیر باشه. خب بعداً چیکار میکنیم؟ الان در صفحه بعد وقتی به بحث رسیدیم میگیم وقتی جوهر حرکت میکنه دیگه نمیتونه هیچ یک از اعراضش ثابت باشه، تمام اعراضش باید چی باشن؟ در تحول باشن. ببینید اگر ما از این حرکت چهار عرض به حرکت جوهری رسیدیم، چطور میشه حرکت جوهری موجب تحول در همه اعراض بشه؟ ما حالا بعدن این بحث رو مطرح خواهیم کرد که در حیطه اعراض دو جور حرکت داریم، یک حرکت عمومی، یک حرکت اختصاصی. حرکت عمومی مال همه اعراضه که تابع حرکت جوهریه، اما در برخی از مقوله ها حرکت های خاص داریم. مثلا در این اینکه اینجا ما حرکت جوهری داریم ولی عین ما عوض نمیشه، این توجه داشته باش، بحث بعدی ماست. الان همینجا که نشستیم جوهر ما داره تبدل میپذیره، عین ما از یک منظر ثابته ولی از یک منظر چیه؟ متغیره، چون خود جوهر عوض میشه عین هم عوض میشه. ولیکن ممکنه ما از اینجا بلند بشیم حرکت هم بکنیم، این در اینی که داریم حرکت هم میکنیم بازم یه حرکت دیگه به لحاظ عینی داریم در هر مقطعی. ما از کدوم یک از این حرکت ها پی به حرکت جوهری بردیم؟ از حرکت عینی خاص، از حرکت کمی، وضعی و کیفی خاص. مثلا فرض کنید که یک جوهری هستش الان داره رنگش عوض میشه به طرف زردی. حالا اگر رنگش عوض نشه، همون رنگ سفید مثلا باشه، همون رنگ سفیدم که هست بر اساس حرکت جوهری همون رنگ سفید داره عوض میشه، نه اینکه بره به طرف زردی ها، همون رنگ سفیدی فردش مرتب داره چی میشه؟ عوض میشه، سفیدی دیگر، سفیدی دیگر، سفیدی دیگر، سفیدی دیگر. این حرکت اعراض که تابع حرکت جوهره، این حرکت عمومی اعراضه، این حتی در عرض هیچ تغییر محسوسی هم رخ نده همینان داره تغییر رخ میده به تبع حرکت جوهری، چون حرکت جوهری داره اتفاق میفته تمام اعراضش عوض میشن، ولی اینکه فرض کنید سفیدی یک درجه باشه هیچ اشتداد هم پیدا نکنه، تغییر هم پیدا نکنه، همینان داره تغییر میکنه. ما از این حرکت در اعراض پی به حرکت جوهری نبردیم، چون اصلا محسوس ما نبود، نمیدونستیم اصلا بعد از این که حرکت جوهری اثبات شد او اثبات میشه، ما میخواییم از جایی وارد بشیم که حرکت جوهری رو چیکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. از کدوم دست از حرکات ما میفهمیم که داره جوهر حرکت میکنه؟ از اون حرکتهایی رو که به تعبیر علامه حرکتهای ثانوی، حرکتهای اختصاصی که تو برخی از اعراض رخ میده، مثلا حرکت عینی، حرکت کیف، به معنای اینه که این سفیدی داره میره به طرف زردی یا رنگ دیگر، یا کمش داره تغییر میکنه، یک سانتیمتری داره میشه 10 سانتیمتری، یا از جهات دیگر داره متحول میشه. ما از این حرکتهایی رو که در اعراض هستش میخواییم پی ببریم به چی؟ به حرکت جوهری. خب حالا انشالله ما جلوتر رسیدیم باید تحلیل هایی در این ارتباط بکنیم، ولی یک سوالی ما اینجا پیدا میکنیم، چطور میشود ما از حرکات عرضی خصوصی پی به حرکت جوهری میبریم، در حالی رو که اون حرکتی رو که تابع حرکت جوهری هست چیه؟ حرکت عمومی عرضه که محسوس ما نیست. ما باید حرکت اختصاصی اون چهار مقوله رو چجور توضیح بدیم و این بحث رو کامل بکنیم. حالا جلوتر بریم ممکنه یک کلاشایی در این فضا صورت بگیره و این مشکل حل بشه، ولی در هر صورت این یک مشکله. اون حرکاتی که در اعراض تابع حرکت جواریه حرکت عمومیه، این حرکت‌های اختصاصی حرکت‌های ثانویه. ما از حرکت‌های ثانوی پی به حرکت جواری بردیم، از حرکت جواری بعد برگشتیم گفتیم که همه اعراض باید در تغییر و تحول باشن. ثانوی رو توضیح میدیم چون این بحث بعد بحث صفحه بعد ما هستش، در اونجا باید بیاریم بحث. یعنی میخوام بگیم این که شما بحث علت و معلول و اینها رو مطرح کردید، اون حرکتی در اعراض که حرکت جوهری او رو در پی داره حرکت عمومی اعراضه، اونم که محسوس ما نیست. نه، برهان که در هر صورت علمیه، ما از طرف اعراض میریم به طرف حرکت جوهری، منتها اگر ما از طرف حرکت اعراض میخوایم بریم، ما فقط در چهار حرکت عرض تغییر میبینیم و این حرکتی رو که در این چهار عرض هستش رو، اون حرکتی رو که بعد مطابق بحث بعدی، اون حرکتی که تابع حرکت جوهری باشه نمیدونیم. حالا به ظاهر مگر تحلیل هایی بکنیم که این ارتباط رو برقرار کنیم، توجه کردید؟ ما اون رو تابع حرکت جوهری نمیدونیم، اونی که تابع حرکت جوهری حرکت عمومی است که اتفاقا محسوس ما نیست. توجه کن،
حتما نیست یا
بله؟
ممکنه نباشه.
کدوم؟
حتما محسوس ما نیست.
حرکت حتما محسوس ما نیست.
حرکت حتی در اعراض،
حرکت در اعراض، حرکت عمومیشون که تابع حرکت جوهری است، مثل خود حرکت جوهری محسوس نیست. بله، حالا بستگی داره ما حرکت‌های ثانوی رو چجور تحلیل بکنیم. حالا جلوتر که رسیدیم تلاش خواهیم کرد که حرکت‌های ثانوی رو به نوعی به حرکت جوهری برگردونیم و این خیلی مهمه، یعنی بهش توجه تفصیلی نشده. ما چیکار باید بکنیم؟ این وقتی جوهر در تحول حرکت عمومی خیلی واضحه، اما چی در جوهر میگذره که در چهار مقوله حرکت روی میده، حرکت‌های خاص و اختصاصی؟ توجه کردید؟ آیا یک تحول خاص دیگری در جوهر داره اتفاق میفته؟ یا با چیز دیگری اینجا گفت؟ بالاخره که ما میدونیم این حرکت باز زیر سر جوهر باشه بر اساس نظریه حرکت جوهری، توجه کردید؟ ولی چجور باید انتساب بدیم به این؟ اونی رو که تابع و مطبوع هست به نحو واضح و روشن حرکت جوهر است و حرکت عمومی اعراض. ما که در استدلال اول اون نکته اولی که روش پافشاری کردیم، حرکت در این چهار مقوله بود، حرکت اختصاصیشون بود. ما حرکت اختصاصی رو در این توضیحات تابع حرکت جوهری نکرده بودیم و لذا از اون ور وقتی نتیجه میگیریم، میگیم وقتی جوهر حرکت میکنه پس همه اعراض باید حرکت بکنه، این حرکت تابع حرکت جوهری است به نحو واضح و روشن. یعنی اونی که من میخوام عرض بکنم این هستش که ما بین این چهار مقوله‌ای رو که درش حرکت اختصاصی هستش و بین جوهر ارتباط روشنی از حیث علت و معلول تو فضای تغییر جوهری روشن مطرح نکردیم که چیه. بله خیلی واضح هستش که حرکت جوهری اگر باشه حرکت عمومی اعراض هم هست، ارتباط تابع و مطبوع اینجا واضحه. اما در اونجا چی؟ به بیان دیگر چطور میشه که شما از حرکت در اون چهار مقوله که حرکت اختصاصی حرکت جوهری رو نتیجه میگیرید که چی رو نتیجه میده؟ حرکت عمومیه اعراض رو نتیجه میده. چرا اینجوری شده؟ اگر به نحو معمولی و متعارف باشه ما باید در چهار مقوله حرکت داشته باشیم و در جوهر، یعنی جوهر حرکت میکنه و اون چهار مقوله. و در کلمات ملا صدرا این حرکت عمومی اعراض گرچه اشارتا اومده ولی تصریح نشده، تو بیانات علامه حالت تصریحی داره. بله ملا صدرا میگه که یک سر کل عالم در تغییر و تحول هست، اما به نحو اختصاصی تصریح نداره که در بقیه اعراض هم حرکت و تغییر و تحول راه داشته باشه. حالا این سوال هایی است که ما در ارتباط با استدلال اول داریم. اضافه بکنید با اون چرا که گفتیم استدلال اول حد اکثر حرکت جوهر و ما رو اثبات میکنه، نه حرکت عمومی جوهر را که همه ی جواهر در تغییر و تحول هستن. اونی رو که مطلوب صدر و متعلین هستش و میخواد تثبیت بکنه حرکت در واقع عمومی همه ی جواهر هست. میرسیم الان میرسیم چون مفصل میاد اونجا، بذارید که توضیح اونجا
باقیه توضیح فرمودید که تلاش میکنیم که برگردونیم حرکت بله جوهری، میخوام یعنی استدلال مشکل پیدا میکنه و بود ما از اینا برکت جوهری برسیم دیگه.
بله
این وقتی اینا رو هم برکت جوهری داریم برمیگردیم، یعنی استدلالمون دچار خدشه میشه.
چرا؟ اگه این کارو بکنیم درست میشه دیگه. اگه اینا رو به حرکت جوهری برگردونیم میگیم این حرکت ها واضح و روشن هستش و این حرکت ها امکان رو روی دادن نداره مگر اینکه تحولی در جوهر اتفاق بیفته و حرکت جوهری اثبات میشه. ولی نکته ظریفی اینجا هست تا همین ذهن رو اذیت میکنم، همین هستش که ما حتی اگر از راه اون حرکت ها حرکت جوهری رو اثبات بکنیم، اون حرکت جوهری عامی که همه اعراض رو متحول بکنه نیست. توجه کردید؟ آیا در جوهر دو جور تحولات روی میده؟ یک سری از تحولات بگونه است که تحولات عمومی اعراض رو سامان میده، یک جور تحولات در همین جوهر اتفاق میفته که حرکت‌های اختصاصی مشروط در اون چهار مقوله رو در واقع سامان میده. اگه به این شکل باشه خب اون وقت نتایجی که ما میخوایم بگیریم هم فرق خواهد کرد، باید تو این بحث دقت بشه. خب این استدلال اولی که گذاشت و اما استدلال دومی که مطرح میشه، من خلاصش رو عرض میکنم ولی توضیحات داره که باید در ادامه مطرح بکنیم. خلاصه استدلال دوم این استش که ظاهرش رو بگم تو توضیح بدم. اعراض از مراتب وجود جوهر هست. حالا این بیان فرقش با بیان قبلی چی اینا رو توضیح خواهم داد. اعراض از مراتب وجود جوهر هست. خب استدلالش هم مطرح میکنن که توضیح خواهیم داد. وقتی از اعراض از مراتب وجود جوهر هست، طبیعتا وقتی در اعراض تغییر و تحول روی بده این ممکن نیست مگر اینکه تغییر و تحول در خود جوهر هم اتفاق افتاده باشه، تا ما ببینیم در مراتب وجود جوهر که همین اعراض باشن در اینها هم تغییر و تحول هست. خب این ظاهر استدلالی هستش که با من استدلال دوم مطرح شده. تفاوت این استدلال با استدلال قبلی در چیه؟ ببینید ما وقتی میگیم اعراض از مراتب جوهر هستن، مراد ما از این جمله چیه؟ ممکنه مراد ما از این جمله که میگیم اعراض از مراتب جوهر هستن همون فضای تشکیک خاصی علی و معلولی باشه. یعنی اگر این حرف رو بزنیم اون وقت این تعبیر از یک منظر تفاوتی با استدلال قبل هم نخواهد داشت، چون استدلال قبل هم استوار هست بر نظام علی و معلولی. ما جوهر رو علت میگیریم و اعراض رو معلولش میگیریم. خب اگر اینجور معنا کردیم تفاوتی که بیان و استدلال دوم با استدلال اول پیدا خواهد کرد در چی باید جستجو بکنیم؟ در همین تبیین مراتب. یعنی ما تو بحث قبلی متمرکز شدیم روی بحث علت و معلول، یعنی نظام علی و معلولی، کاری به ارتباط علت و معلول به لحاظ اینکه یک حقیقت تشکیکی و ذو مراتب هستش نداشتیم، لذا مطابق فرض کنید نظام‌های دیگر هستی شناسانه در فضای مشیا اینا هم قابل طرحه، میگیم جوهر علته، اعراض معلولش هستن، این وجود معلول اون وجوده، لذا اگر بر اساس قانونی که در علیت خوندیم که معلول تخلف ناپذیر است از علت، باید علت متغیر باشه، اون تو اون فضاست. اگر ما گفتیم اعراض از مراتب وجود جوهره، حتی اگر این رو هم به نحو علی و معلولی معنا کردیم، ولی باید تو دستگاه صدر المتعلین این رو معنا بکنیم، یعنی یک حقیقت تشکیکیه. مرتبه اقواش رو میگیم جوهر، مرتبه های ضعیفش حالا ممکنه در بینشون ترتیب باشه بین اعراض یا نباشه، چجوریه اونا بحثای دیگریه، ولی عرض مرتبه ضعیفتری از همین وجوده. اگر ما چون این تلقی کردیم، یعنی نظام علی و معلولی رو تو دستگاه مراتب تشکیکی پیاده کردیم، اون وقت استدلال دوم با استدلال اول تفاوت پیدا خواهد کرد، حتی تو این تفسیر اولی رو که الان ارائه دادیم. چرا؟ به خاطر اینکه نقطه مرکزی این استدلال اینه که عرض جزء مراتب وجود جوهره، چگونه می شود این مرتبه مادون تغییر و تحول بپذیره بدون اینکه مرتبه بالاتر، با توجه به اون مباحثی که تو تشکیک هست که این همانی برقرار، یک حقیقتن، یک حقیقت دارای چند مرتبه هستن، پس تحولاتشون هماهنگ با هم دیگر است. اگر ما اینکه اعراض از مراتب وجود جوهر است رو اینجوری بخوایم تفسیر بکنیم، اگر تفسیر دیگری ارائه دادیم طبیعتاً از
تشکیک طولی
منظور تشکیک طولی آره، الان فعلا تشکیک طولی رو کار داریم بین جوهر و عرض، عرض طولی داره
نظام وجود،
بله نظام وجودی که داریم تا رسیدیم به عالم ماده، که رسیدیم خود عالم ماده میخوایم بگیم حداقل زو مرتبه تعینه جواهر و اعراض، جوهر وجودشون اشتداد بیشتری داره، شدت بیشتری داره از وجود اعراض، یعنی اون وجودی که جوهر ازش انتظام میشه، اقواس از وجودی رو که عرض ازش انتظام میشه، نه تازه صرفا اقوا و اضعف، بلکه به نحو طولی، یعنی اینی که اشده علت هستش برای اونی که اضعفه. میدونید که اشد و اضعف رو در دو فضا میشود مطرح کرد، یه فضای غیر علی و معلولی، یه فضای علی و معلولی. ما الان تو فضای علی و معلولی هستیم، یعنی جوهر نسبت به عرض هم وجودن اقواست و هم چی؟ و هم علت او به شمار میاد.
توی نظام طولی عالم ماده یه مرتبه است فقط.
خب حالا میخوایم اینا مراتب کلیشه توضیح دادن.
عرض من اینه که عالم ماده که خودش یه جوهر یا عرض نیست، بخواید این بحثا رو اونجا پیاده
چرا؟
کل عالم ماده ممانه یه واحد که یه جوهر یا عرض نیست.
لازم نیست اینجوری باشه که یک جوهر صدها جوهر و صدها عرض، که هر جوهر یک عرضی داره، 10 تا عرض داره. توجه کردید؟
خب
ما تازه این عوالمم رو که نه پس تشکیک ارزی نیست، ما تازه این عوالمم که درست کردیم عوالم کلیه هست. خودشون تذکر دادن که مثلا در عالم مثال مراتب هست، در عالم عقل مراتب هست، حالا که رسیدیم در عالم ماده، در عالم ماده هم بحث مراتب مطرح هست، این در جای خودش در بحث تشکیک باید تفصیل داده بشه. توجه کردید؟ حالا در یکی از حداقل تشکیک هایی رو که ما میگیم بین جوهر و عرضه، اینه بین جوهر و عرض حالت مرتبه ای وجود داره،
تفاوتش
در عمل
کلیت برهان میشه؟
نه، اون برهان قبلی متمرکز شده رو قانون علیت، توجه کردید؟ که چون معلول تخلف ناپذیر است از علت، پس باید علت هم متغیر باشه، ولی این برهان روی این نکته تمرکز کرده که اصلا عرض دامنه ی وجود جوهر هست، مرتبه اضعف از او هستش، لذا هر تحولی که در او اتفاق میفته باید این، یعنی یک حقیقت به هم پیوسته هستن، باید در مراتب بالاتر هم باشه.
مثلا به نظر عمومی حرکت جوهری رو با این بیان ثابت میکنه،
میخواد ثابت کنه دیگه، دیگه میخواد ثابت بکنه. من میخوام میگم تفاوت این بیان با بیان قبلی چیه، این نکته مهمه، چون ما وقتی میگیم اعراض از مراتب وجود جوهر هستن با همون نظام معلولی چه فرقی بس میکنه، این تو تفسیر اول. و اما تفسیر دوم، تفسیر دوم اینه که ما اصلا مراد ما از مراتب شؤون باشه، کما اینکه این قرینه در کلمات خود آیون و علامه اینها هم داره، مراد از این که اعراض از مراتب وجود جوهر هستن، این از شؤون وجود جوهر هستن، یعنی مطابق نظر نهایی صدر و متعلم تو فضای علی و معلولی، که معلول شأن علت است نه مرتبه ضعیفتر از علت. خب اگر این حرف رو بزنیم دیگه خیلی واضح خواهد شد، اون چرا که در برهان دوم داریم با برهان اول کاملا فرق خواهد کرد، از بستر نظام علی و معلولی خارج شده. چنانچه خود علامه طباطبایی در فصل 3 مرحله 2، اونجا که وجود رابط و مستقل اینا رو مطرح کرده، در همون فصل سوم یه جایی بعد از اینکه این مقدار بحث رو توضیح داد، اونجا میگه اعراض از شؤون وجود جوهر است. منتها توجه داشته باشید خود لفظ شؤون هم ممکنه تو کلمات این آیون به معنی مراتب تشکیکی اراده بشه. منتها در هر صورت این تفسیر را میشه ارائه کرد که مراد از مراتب و شؤون این دیگه فضایی رو که ما در نهایت بین معلول و علت قائلیم که معلول شأن او میدونیم، نه مرحله ضعیف‌تر علت. این ارتباط رو وسیخ‌ترش کردیم، شدیدترش کردیم. خب اگر در استدلال دوم ارتباط شدیدتر شد، طبیعتاً باید تحول در این معلول ناشی از تحول در علت باشه. البته اون سوال ما هنوز پابرجاست که ما همین طرح رو راجع به کل ماسوی الله با باری تعالی داریم مطرح میکنیم. چطور میشه اون ثابت میشه ولی این متغیر میشه؟ و اون جوابی رو که ما در غیله دادیم که چون این یک ذاتی نداره برای خودش، این وصف مال خودش نیست، خودش وصف غیره، اون وقت ما وقتی در فضای شأن که وارد میشیم دیگه تو نقطه آل الال این معنا قرار داریم. چطور میشه بعد اونجا این حرکت رو وصف خودش در نظر بگیریم و ربط متغیر به ثابت رو بخوایم سامان بدیم؟ خب استدلال دوم بخونیم. حجت اخرى الاعراض من مراتب وجود الجوهر. اعراض از مراتب وجود جوهره. دو تفسیر برای این جمله کردیم، باید توجه به هر دو تفسیر داشته باشیم.
تفسیر دوم شأن بود.
آره، یعنی اعراض رو شؤون میکنه.
شأن دقیقا به چه معنی؟
شأن یعنی مرحله ضعیف در جوهر نیست. توجه کردید حقیقت جوهری بگونه ایست که دارای شؤون متعددی هست.
یعنی معقول سالش داریم میگیریم، داریم چی میگیریم؟
میشه مثل معنای حرفی، میشه مثل ارتباطی رو که معالیل با حق تعالی دارن،
همون فضایی که تو
فی غیره، وجودهای فی غیره، شعنی، حالا از وجود هم ممکن تویش بکنیم. این همون بحثی رو که در اونجا مطرح میشه در اینجا باید طرح کرد. ارتباط جوهر با عرض چه جور ارتباطیه؟ یه وقتی ما ارتباط علت و معلول میگیریم، یه وقتی ارتباط زیشن و شن میگیریم، زیزل و زل میگیریم. ترقیق میشه تو بیان زیزل و زل، بس ترقیق میشه. حجت اخرى الاعراض من مراتب وجود الجواهر. اعراض از مراتب وجود جواهر. لازم نیست یک جوهر داشته باشیم، جواهر، ولی در هر صورت اینو میدونیم که نسبت بین اعراض و جواهر یک حالت، حالا یا طولیه اگر مراتب رو به نحو تشکیکیه خاصی معنا کنیم، یا به نحو شأن و ذیشأن اگر اینجا به شکل مراتب رو به نحو تشکیک خاص الخاصی به اعتبار اصطلاح معروفی که در فلسفه صدر و عرفان هستش. حجت اخرى الاعراض من مراتب وجود الجواهر لما تقدم ان وجودها فی نفسها عین وجودها لموضوعاتها. به خاطر اون چیزی که گذشت، منظورشون فصل سوم مرحله دومه. همین بحث در اونجا اومده و ازش این نتیجه گرفته که پس اعراض از شؤون جواهر هست، به خاطر اینکه وجود اعراض، وجود فی نفسش عین وجود لغیرش هست. یک حقیقت هستش که دارای یک جنبه فی نفسه و یک جنبه لغیره هستش که همون فی غیره باشه. چون این عینیت برقراره، این عینیت در نهایت ما رو به اینجا میرسونه که باید اعراض رو از شؤون جوهر بگیریم. و تغییرها و تجددها لا یتم الا مع تغییر موضوعاتها. پس تغییر اعراض و تجدد اعراض امکان نداره محقق بشه، مگر یعنی اینکه موضوعش شأنه، هیچی از خودش نداره. پس موضوعش داره تغییر میکنه که او داره تغییر میکنه، او تابع موضوع هستش. الا مع تغییر موضوعات حل جوهریه و تجددها. هیچ راه چاره‌ای نیست مگر یعنی اینکه همون ربط متغیر به ثابتی روی که معمولا ملا صدر را مطرح میکنه که عین ذاتش تجدد هست و از این حیث ارتباط با ثابت برقرار میشه، از اون راه پیش بریم. وقتی از اون راه پیش رفتیم دیگه اشکال رو که مشا مطرح میکرد در برهان قبل نمیتونیم جواب بدیم، یعنی باید از راه های دیگری اون معنا رو تثبیت کرد. و تغییرها و تجددها لا یتم الا مع تغییر موضوعات الجوهریه و تجددها. فالحرکات الارضیه دلیل و حرکت الجوهر. دلیل یعنی کشف انی. پس بنابراین حرکت عرضی برهان ان، دلیل انی هستش، برای دلیل برای اثبات جوهر هستش، دلیل حرکت جوهر هستش. خب همین معنی که اینجا گفتیم فالحرکات الارضیه دلیل و حرکت جوهر تو بحث قبلی هم هستا، پس کاملا باید مواظب باشیم. فرق این استدلالی که الان مطرح کردیم با استدلالی که قبلا مطرح کردیم چیه؟ این تو اینجا باشه. در ادامه ایشون رفته دنبال اون بحث سوم. بحث سوم چی بود؟ لوازم و تبعات و نتایج حرکت جوهری، اگرچه همش هم استخراج نگرده، ولی در حضرت رفته به سمت اون بحث. یادتون باشه معمولا علامه طباطبایی هر بحثی که مطرح میکنه یک فیتفرعی داشت و چندین مورد مثل اساتید اینا. خب اینجا هم خیلی خوب بود که یه چنین چیزی باز بکنه و مفصل تمام تأثیرات حرکت جوهری در همه جای فلسفه رو نشون بدن. حالا برخیش رو مطرح کردن ولی برخی از اونها هم تر نشده. حالا جدای از این دو تا استدلال، استدلال‌های دیگری هم که ترجمه من یه اشاره اجمالی داشته باشم، یکی از بهترین استدلال‌ها که از سایت الله مصباح هم در همین تعلیقشون این رو اسد البراهین میدونن، اسد البراهین تلقی کردن، کشف حرکت جوهری از راه خاصیت زمانه. یعنی ما اشیاء رو زمانی میبینیم، یعنی زمان رو از جواهر انتزاع میکنیم. وقتی زمان رو انتزاع کردیم، البته زمان رو نباید به شکل عرضی یا وهمی یا یک چیز اعتباری اینا در نظر بگیریم، اینا مقدمات کاره. وقتی ما زمان رو آوردیم در حقیقت اشیاء جوهری و جسمانی قرار دادیم، آمدن زمان به معنای تثبیت حرکت جوهری خواهد بود. خب این رو در کجا؟ در جلد سوم اسفار صفحه 103 و صفحه 104 هست، در جلد هفتم اسفار صفحه 290 و صفحه 292 به این استدلال و این بیانات توجه شده. جلد 3 اسفار صفحه 103 و 4، جلد 7 صفحه 290 تا 292. عرض کردم در تعلیقی از آیت الله مصباح هم در ذیل همین برای صفحه دیگه داشت نگردم، در ذیل همین بحث به این نکته توجه شده.
برهان سوم،
این یک برهان دیگر. برهان دیگری که در این بحث مطرح میشه استدلال تجربی عقلیه. این خیلی واضح و واضح‌تر است از براهین دیگر، منتها یک اشکال داره و اون اشکال عدم تعمیمشه. چون وقتی برهان پای تجربه به میان آمد دیگه میشه همون مواردی که شما تجربه کردید، مگر اینکه ما از راههای این تعمیم رو حاصل بکنیم. و واقعا این نکته خیلی واضحه، ما حداقل در ارتباط با برخی از جواهر مثل خود انسان ما اینا رو مشاهده میکنیم، تحولات جوهریشون رو، از حالت جمادی به طرف نباتی، از نباتی به طرف حیوانی، از حیوانی به طرف انسانی، چیز واضح و مسلم. خب این رو باید زمینه بکنیم با چند تا مقدمه دیگر تا نتیجه بحث ما حاصل بشه. یکی از اونایی که باید در واقع مقدماتی که باید توجه کرد این است که کون و فساد حرف نادرستیه. کون و فساد رو که پیشتر من، چون همین تحولات رو پیشتر هم ملاحظه می‌کردن، لذا از چه بابی توضیح می‌دادن؟ از باب کون و فساد. یعنی تحولات جوهری رو در فلسفه قدیم از باب کون و فساد توضیح می‌دادن. چون فرصت ما هم گذشته، ممکنه دوستان کلاس داشته باشن، دیدید که این توضیح همین قسمت برهان تجربی عقلی رو جلسه بعد که انشالله شنبه هست، درسته؟ شنبه هست، عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.